داره. شما اگر که یک در واقع مثل یک اسید سولفوریک اسید اسید معده اسید کلوریدریکه که در واقع با یک پی اچ خیلی پایین، شما حتی اگر یک تکه گوش رو هم بذارین داخل با این اسید با این پی اچ پایین در واقع ذوب میشه. به همین خاطر خیلی تئوریا بر این بود که این اسید زیاد منجر به این میشه که معده زخم بشه، در واقع به عنوان یک عامل مهاجم که در واقع اسید درش نقص داره. به همین خاطر شعار این بود که اگر اسید نباشد زخم هم نیست. این شعارهایی بود که بود و داروهای خوب ساخته شد مثل شربت‌های معده که الان داریم.
بله.
و داروهای ضد اسیدی که در ابتدا ساخته شد مثل سایمیتیدین، رانیتیدین که در واقع عمدتا اینا ترکیباتی بود که مانع ترشح اسید میشد.
بله.
ولی خب مطالعاتی که بعد انجام شد دیدن که خب مقدار اسیدی که در معده فردی که زخم داره خیلی هم فرقی نداره با مریضی که با یک فرد سالم.
بله.
درنچه این تئوری مطرح شد که خب بالاخره ممکنه پس یک عوامل دیگه‌ای در این قضیه نقش داشته باشن، که خب سالها این قضیه مطرح بود که عامل میکروبی است که باعث ایجاد زخم میشه که خیلی از دانشمندان قبول نمی‌کردن، تا اینکه یکی دو تا از دانشمندان اومدن حتی این میکروب رو خودشون بل کردن، بعد از خودشون نمونه برداری کردن، دچار زخم شدن و نهایتاً اثبات شد که در واقع این میکروب عامل ایجاد زخم معده است. در واقع میکروب چیزی رو که تحت شعاع قرار میده سیستم دفاعی در واقع معده که در واقع اون مخاط معده که شامل موادی هستن مثل موسین که در واقع یک سدی بین سلولهای معده و اسید ایجاد میکنن، در واقع میاد این سد رو ضعیف میکنه. وقتی سد ضعیف شد اون موقع است که سلول مستقیما در مقابل اسید قرار میگیره، اون موقع است که اسید میتونه زخم رو ایجاد کنه. در حال حاضر خب میدونیم که اگر بگیم مهمترین علت ایجاد زخم پپتیک یا زخم معده چیه، در واقع جوابش اینه که میکروب هلیکوباکتر پیلوری است که در واقع شیوعش در کشورهای مختلف متفاوته.
بله.
ایران جز کشورهایی که شیوع خیلی بالا است، آمار حتی 80-90% مردم جامعه این میکروب رو در واقع در معدهشون دارن. خب ممکنه خیلی از افراد خوشبختانه دچار هیچ علامتی نمیشن، یعنی فرد سالها ممکنه این میکروب رو در معده داشته باشه ولی علامتی درش ایجاد نشه. یه 10-20% افراد دچار زخم میشن، یه تعداد کمتری دچار سرطان معده میشن در بر علت وجود میکروب و التهاب مزمنی که ایجاد میکنه در معده در طولانی مدت. بیشترین زمانی که فرد دچار آلودگی به میکروب میشه عمدتاً در سنین زیر 20 ساله، اما موقعی که افراد مدرسه میرن یا در تماس اولیه با جامعه قرار میگیرن در همون سن طفولیتی که افراد دچار میکروب میشن و این میکروب سالها در معده میمونه. ما گاهی اوقات مریضایی داریم مثلا میاد 40 سالشه 50 سالشه، خب دچار میاد مثلا خونریزی کرده یا درد داشته، اندوسکوپی میشه و میبینیم زخم داره.
بله.
از من میپرسه مثلا این میکروب رو مثلا هفته گذشته گرفتم، کی گرفتم، که ما بهش میگیم نه این میکروب مربوط به مثلا 30 سال پیشه و خب باعث تعجب خود فردم میشه، ولی خب برخلاف بر صورت این میکروب میکروبیه که عمدتا تا درمان نشه که درمانش هم معمولا این درمان ترکیبی آنتی بیوتیکی سالها در معده میتونه این قدرت رو داره که در مقابل اسید معده از خودش محافظت کنه و اونجا برای سالها بمونه.
بله. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. نکته اشاره کردن که درمان میکروب هلیکوباکتر پیلوری درمان ترکیبی هست، عموماً با یه دارو انجام نمیشه، ترکیبی از داروها در کنار هم میتونه اون رو از بین ببره، که حالا در ادامه هم صحبت خواهیم کرد که آیا الکل میتونه این هلیکوباکتر پیلوری رو از بین ببره که در باور هم مطرح شد. همراه ما باشید در بخش پاسخ طلایی، حتما باش در موردش صحبت خواهیم کرد بیشتر. با ادامه برنامه مجله پزشکی با شما همراه هستیم، با شماره پیامک 30102 در اختیار شماست. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. خدمتتون باید بگم در مورد بیماری های معده و نقش الکل در بروز اونها صحبت میکنیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم بر اساس دستورات دین مبین اسلام مصرف الکل حرام هست و طبق قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هم مصرف الکل ممنوع هست. ما امروز از منظر پزشکی داریم به این موضوع میپردازیم و میخوام ببینیم که در کتاب‌های مرجع و اون تحقیقات بین‌المللی که در این زمینه انجام شده چه نکاتی مطرح شده. که خب آقای دکتر مسعودی خیلی نکات مختلفی رو مطرح کردید که الکل در اونها برای سیستم و دستگاه گوارش آسیب رسان هست، از التهاب معده، حاد و مزمن گفتید، اون برگشت اسید معده به مری که افزایش پیدا میکنه و ریفلاکس رو در واقع به وجود میاره و تشدید میکنه و اسید معده هم گفتید افزایش پیدا میکنه. اما یه نکته که حالا مطرح شد این که خود این ریفلاکسی که حالا باعث تغییر اون بافت انتهایی مری میشه میتونه خودش زمینه ساز سرطان مری باشه. میخوام ازتون این سوال بپرسم که الکل آیا بخشای دیگه دستگاه گوارش رو هم درگیر میکنه و باعث میشه که باعث سرطان بشن یا نه؟
در مورد سیستم گوارشی جای دیگهش من چند تا مثال رو بگم.
بله.
سرطان رو در دهان زیاد میکنه، در زبان، حلق و حنجره. در واقع اینا ریسک سرطان در اینا زیاد میشه. در خود مری که صحبتش رو کردیم که در واقع افزایش میده ریسک ایجاد سرطان رو در مری، در روده بزرگ باز ریسک ایجاد سرطان روده بزرگ رو افزایش میده، در پانکراس در
لوزول معده
یا لوزول معده در واقع منجر به ایجاد پانکراتیت مزمن، در واقع التهاب لوزول معده به صورت مزمن میشه که اون خودش میتونه زمینه ساز سرطان لوزول معده بشه. در کبد میتونه در واقع نوعی از سرطان رو ایجاد کنه که خیلی وقتا بعد از اینکه بیمار دچار نارسایی کبدی یا سیروز کبدی میشه، در واقع فرد به شدت در معرض این نوع سرطان در کبد قرار میگیره. در مورد معده میتونه در واقع مخاط معده رو درش متاپلازی ایجاد کنه که در واقع جز موارد پیش سرطانی هست و میتونه بعداً اون تبدیل به سرطان معده بشه.
بله.
و از موارد غیر گوارشی یکی از شایع‌ترین‌ها رو که بخوام فقط ذکر کنم سرطان سینه در خانم هست که باعث خیلی بهش دقت بشه.
بله. پس این سمی که از آقای دکتر از الکل به عنوان سم نام بردید، از همین ابتدایی که وارد دستگاه میشه گوارش شروع میشه میتونه باعث انواع سرطان ها بشه، دهان و بعد مری و معده و روده بزرگ و حتی قدرتی که حالا بهش زمینه هست مثل کبد و لوزین معده هم بی نصیب نمیمونه و هر کدوم از اونها زمینه ساز سرطان براشون هست. خب خیلی متشکرم. به هر حال الکل اثرات بسیار زیانباری برای بدن داره و خب برای سرطان ها هم میتونه یک عامل و ریس فاکتور بسیار مهم باشه. خیلی ممنونم از همراهیتون، باید ادامه برنامه همراه باشید. خیلی متشکرم از اینکه با برنامه خودتون مجله پزشکی همراه هستید. باوری رو در ابتدای برنامه مطرح کردیم که بعضی افراد باور دارن الکل به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده میتونه میکروب هلیکوباکتر پیلوری که از علل مهم زخم معده هست رو از بین ببره. ما شما خواستیم از طریق شماره تلفن 220-219-54 و شماره پیامک 30102 در مورد اون نظر بدید. اما آقای دکتر مسعودی، دوستان عزیز پیامک‌های دیگری برای ما ارسال کردن. جناب مهدی رنجبر از کرمان با ما همراه هستن، گفتن این باور نادرستی هست. دوست عزیز دیگرمون جناب داوود داوری از بندرعباس با ما همراه هستن، نوشتن که تازه به جمع ما در برنامه مجله پزشکی اضافه شدن. خیلی خوشحالیم، امیدوارم که این حضور شما مستمر باشه و بتونیم اطلاعات خوبی رو در این زمینه خدمت شما و دوستان عزیزمون بگیم. این دوست عزیزمون هم نوشتن که حد خودشون هم ناراحتی معده دارن و گفتن که الکل باعث میشه که در واقع ناراحتی‌ها و مشکلات معده افزایش پیدا کنه. اما خب آقای دکتر بیم سراغ باور و خواهش میکنم در موردش توضیح بدید. ضمن اینکه یکی از دوستان پیامک متعدی در مورد هلیکوباکتر پیلوری اومده و حتی پرسیده از چه طریقی وارد معده میشه، اگر شد توضیح بدید.
خب میخوان ابتدا راجع به نحوه ورود هلیکوباکتر.
بله،
هلیکوباکتر در واقع میکروبیه که خب در افراد گفتیم وجود دارن. در جامعه ایران حول 80% افراد میکروب رو دارن، در نشه در ترشحات بزواقی افراد وجود داره.
بله،
در مدفوع وجود داره. در نتیجه میتونه به راحتی از فرد به فرد منتقل بشه. بله، که این راه انتقال میتونه در یک خانواده از افراد به همدیگه باشه یا از طریق آلودگی مواد غذایی مثل سبزیجات، میوه ها و مواد غذای دیگه به راحتی منتقل بشه. و چون شیوع این میکروب در افراد بالا هست، بقیه افراد خیلی به راحتی در ریسک این انتقال قرار میگیرن و در واقع مالا این کسی شاید به راحتی نتونه جلوگیری کنه حتما از اینکه این میکروب رو در کودکی نگیره.
بله، خب در مورد باورم خواهش میکنم نظر بدین.
فکر کنم تقریبا جوابی رو که شنوندگان دادن تقریبا 100% بر این باور بود که این میکروب رو از بین نمیبره، که باور درستی است. در واقع همونجوری که این صحبت ها گفتیم، پهاش اسید معده خیلی پایینه، یک اسید بسیار قویه و حتی اون اسید با اون قدرتش قادر نیست که در واقع میکروب رو از بین ببره.
بله،
حتی ما در ایران حتی گاهن با 3 آنتیبیوتیک هم نمیتونیم از بین ببریمش و مجبوریم از آنتیبیوتیک های خاص برای مدت طولانی استفاده کنیم. در نتیجه الکل قادر نیست از بین ببرتش. حتی شما همونجوری که اگر که یه نفر دستش زخم باشه وقتی الکل روش میریزه باعث سوزشش میشه، کسایی که زخم معده دارن اگر الکل رو مصرف کنن این علائمشون تشدید میکنه، سوزششون رو و علائمشون رو بدتر میکنه. در نتیجه جواب صحیح همینه که در واقع همه گفتم که در واقع قادر از بین بردن میکروب نیست.
پس باوری که مطرح شد یک باور نادرست بود و خب الکل نمیتونه اثری بر روی هلیکوباکتر پیلوری داشته باشه و اون رو از بین ببره. خب خیلی متشکرم آقای دکتر مسعودی که توضیح دادی، اما انتهای برنامه هست. من خواهش میکنم یک جنبندی از آنچه که بیماری های معده و نقش الکل در بروز اونها هست بفرمایید که انتهای برنامه است.
در جنبندی الکل عوارض در مری مثل رفلاکس رو تشدید میکنه.
بله،
در معده خراش، التهاب، خونریزی ایجاد میکنه. سرطان های سیستم گوارشی رو به صورت وسیع در همه جا افزایش میده. در ایجاد سوء تغذیه نقش داره. انواع اقسام ویتامین ها مثل فولاد، B12، B6، آهن، ویتامین آ، ویتامین سی و خیلی از مواد دیگه درش دچار اختلال بشه و نهایتاً این اختلالاتی که ایجاد میشه و در واقع صدمه به ارگانهای مثل کبد، لوزالمعده و در واقع خیلی از ارگانهای دیگه که ایجاد میکنه، نهایتاً حالا گذشته از مسائل اجتماعی که برای فرد ایجاد میکنه و ریسک هایی رو که مثلا در جوانان میتونه مازاد بر مسائل جسمی ایجاد کنه، در کل خطر مرگ و میر فرد رو افزایش میده.
بله، خب خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر مسعودی از حضورتون در برنامه. بسیار متشکرم.
من از شما تشکر میکنم و از شنوندگان تشکر دارم.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز هم که با برنامه امروز مجله پزشکی همراه بودید. بسیار متشکرم، امیدوارم که شاد و سلامت باشید و سبک زندگی سالم رو همه ما انتخاب کنیم و در اون پیش بریم. تا روزی دیگر و مجله پزشکی دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم. آرزوی سلامتی دارم براتون. خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
های طلایی نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید، جایی که برای لحظه های غیر قابل پیش بینی آماده می شویم، برای همان چند ثانیه ای که گاهی ارزش طلا و شاید بیشتر از آن را پیدا می کنند. ما در این برنامه می‌خواهیم بدانیم چطور می‌توانیم در شرایط بحران قبل، هین و بعد از آن آرامش خود را حفظ کنیم. یکی از مهمترین مهارت‌هایی که باید در بحران‌ها یاد بگیریم مهارت حفظ آرامش است. آرامش یعنی توانایی فکر کردن و تصمیم گیری در زمانی که بیشتر انسان‌ها فقط واکنش هیجانی نشان می‌دهند. برای رسیدن به این مهارت باید قبل از بحران آمادگی ذهنی داشته باشیم. تمرین‌های ساده‌ای مثل تصویرسازی، تنفس عمیق و تمرین واکنش در شرایط فرضی می‌توانند به ما کمک کنند. آرامش فقط یک حس نیست، نوعی توانایی است. و در لحظه های بحرانی این توانایی می تواند جان انسان ها را نجات ببخشد. لطفاً به این دو پرسش فکر کنید. در بحران هایی مثل انفجار، زلزله یا بمباران چطور می توانیم کنترل خودمان را از دست ندهیم؟ و دوم، حفظ آرامش قبل و بعد از بحران چه تأثیری بر رفتار ما دارد؟
کنم اول اینو که نترسیم، خانواده رو آروم کنیم، بچه ها رو آروم کنیم،
به خدا پناه ببریم و برای بچه ها یک آرامشی باشیم که بتونه اونا از اگه بچه کوچیکی هستن نترسن،
در محل مناسب و امنی قرار بگیریم و فعلی هم به خودمون استرس وارد نشه،
سعی کنیم به مکان امن بریم، یه وقت نریم بالای بالاخره پشت بام و اینا که بخوایم نمیدونم تماشا کنیم، یا از مکان های حادثه ساز فاصله بگیریم و سعی کنیم آرامش خودمون حفظ کنیم.
به نام خدا. سلام، طهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. این برنامه راهنمایی است برای لحظاتی که وقت تصمیم گیری کم هست اما اهمیتش بی نهایت. ما اینجا هستیم تا با زبان ساده ولی کاربردی از آمادگی، ایمنی و واکنش درست در برابر مخاطرات بگیم، برای روزهایی که شاید آرزو کنیم هیچ وقت نیان اما اگه اومدن غافلگیرمون نکنن. صدای آژیر خطر که بلند میشه یعنی ثانیه ها اهمیت پیدا میکنن. حالا وقتشه که بدون ترس اما با سرعت و دقت عمل کنیم. اول از همه آرامش خودتون رو حفظ بکنید. استرس و وحشت بیشترین آسیب رو توی چنین لحظاتی وارد میکنه. یه نفس عمیق بکشید و سریع ولی منظم عمل کنید. وسایل اضطراری نزدیکتون باشه. اگر قبلا یک کیف امدادی آماده کردین که شامل آب، چراغ قوه، داروهای ضروری، مقداری خوراکی و اسناد مهمه، همین حالا برش دارید. وقت آماده کردنش موقع آژیر نیست، باید از قبل آماده باشه. نکته بعد این که به یک مکان امن برید. اگه خونتون پناهگاه یا زیرزمین ایمن داره همونجا برید. اگر نه گوشه های داخلی خونه یا جاهایی که دور از پنجره است میتونه پناه موقت باشه. پشت پنجره یا در ورودی به هیچ وجه نیستین، پرده ها رو بکشید و برق ها رو خاموش بکنید. همچنین از آسانسور به هیچ وجه استفاده نکنید. اگه مجبورید به طبقه دیگه برید فقط از پله استفاده کنید. قطع برق یا لرزش ناشی از انفجار میتونه شما رو داخل آسانسور حبس کنه. اما نباید ها رو هم باید جدی بگیرید. به پنجره ها نزدیک نشید، انفجارها باعث شکستن شیشه میشن و شیشه های پرتاب شده از عوامل مهم جراحت هستند. دوم اینکه پشت بام یا حیاط رو به عنوان محل امن انتخاب نکنید. این فضاها در معرض مستقیم خطرن. همچنین به فکر فیلم گرفتن یا تماس تصویری نباشید. اولویت شما حفظ جون خودتونه، نه ثبت لحظه ها. و در پایان یادتون باشه ایمنی یعنی آمادگی، تمرین های خانوادگی، آموزش بچه ها و ساختن یک روال مشخص برای زمان خطر که میتونه جون شما و عزیزای شما رو نجات بده. تا برنامه بعد ایمن بمونید و آماده. خدا یار و نگهدارتون.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی، روایت کوتاه. من امدادگرم. یه شب حدودای نیمه شب خونه‌ای در یکی از محله‌های قدیمی شهر منفجر شد. وقتی رسیدیم همه در حال دویدن بودن. بعضیا گریه می‌کردن، بعضیا فقط داشتن نگاه می‌کردن. وسط اون همه هیاهو یه مرد جوون با بچه‌ای توی بغلش خیلی آروم ایستاده بود یه گوشه. اومد جلو و گفت خونه بغلی مال ماست. زن و بچه من سالمن. فقط لطفاً بگین که من کجا میتونم به شما کمک کنم. اون مرد برای ما شد محور آرامش. توی همون لحظه های اول کاری کرد که بقیه محلم آروم شدن. همیشه فکر میکنم اون شب اولین امدادگر اون مرد بود، نه گروهی که ما بودیم. در شرایط بحران ترس کاملا طبیعی است، اما تفاوت مهمی وجود دارد بین کسی که با ترس کنار می آید و کسی که تسلیم ترس می شود. کسی که بتواند چند لحظه توقف کند، اطرافش را نگاه کند و حتی به دیگران امید بدهد، یک ناجی واقعی است. حفظ آرامش نیازمند تمرین ذهنی است. تمرین با خانواده، صحبت درباره موقعیت‌های سخت و ساختن تصویر ذهنی از واکنش درست به ما کمک می‌کند و البته خوب است بعد از بحران هم با روح و روان خود مهربان باشیم. استراحت، حرف زدن و گاهی کمک گرفتن از مشاور بخشی از مسیر آرامش است. ما هیچ وقت نمی توانیم همه چیز را پیش بینی کنیم، اما می توانیم خودمان را آماده کنیم برای زمانی که همه چیز پیش بینی نشده است و آرامش ستون اصلی این آمادگی است. یاد بگیریم آرام بمانیم حتی وقتی زمین زیر پای ما می لرزد. آدم هایی که وسط طوفان نفس عمیق می کشند اولین کسانی هستند که راه را پیدا می کنند و به دیگران هم نشان می دهند. قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام، در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته‌ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می‌شود بزرگان و جمع بستن با ها مثل پنجره که می‌شود پنجره‌ها. یکی از شیوه‌های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که میگویند کارخانجات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانجات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سامست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس قابل تهیه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور.
سلامتی از قدم‌ها شروع میشه. کفش‌های طبی ایران تب، طراحی هماهنگ با ساختار پا برای محافظت هوشمندانه از بدن شما، همراه با راحتی و زیبایی چشم نواز. ایران تب، هم قدم با سلامتی.
سالم و پر انرژیه، عسل نیر نشمی، انرژیزا مغذیه، عسل نیر نشمی، شهد گل ارومیه، عسل نیر نشمی، مقبول هر ایرانیه، عسل نیر نجمی، عسل نیر نجمی.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستان از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید. آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده تگرد.